اما میخوایم درباره موضوع امروز که رمز ارزهاست گفتگویی رو داشته باشیم. اما پیش از اون دعوت میکنم که صحبتهای آقای رجبی مشهدی معاون شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق کشورمون رو بشنویم که تاکید کردن به ماجراهای رمز ارزها.
5000 مرکز غیر مجاز سالا کشف کردیم که تو این 5000 مرکز 606 مگاوات تقریبا مصرف برق دستگاه‌های ماینری بوده که مورد استفاده قرار می‌گیرن، که همینجا لازم می‌دونم توضیح بدم که دستگاه‌های سرمایشی اینها باز مجزا هست، یعنی مصرف برق جداگانه‌ای دارن که تو این شرایط گرم باید استفاده برق بیشتری داشته باشن. بیش از 800 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه میخواد که همین مراکز غیر مجازی که تا حالا کشف شدن، ضبط شدن، اینها رو ما تامین برق بکنیم و تخمینی هم که میزنیم برای اینکه چقدر مراکز غیر مجاز مصرف برق دارن که اگر لازم بود توضیح بدم باز بکنم، حدود 2000 مگاوات به صورت غیر مجاز در ایران در حال فعالیت هستن. ما جزو 5 یا 6 کشور اول دنیا هستیم توی استخراج رمزارز که متاسفانه به صورت غیر مجاز هست. عمدتا دلیلش هم این هستش که قیمت یارانی برق جذابیت لازم رو برای سودجویی و سوء استفاده برخی فراهم کرده که اینها سودهای کلان میبرن و ما تو این شرایط بسیار سخت تامین برق که میدونید نیروگاه ما 52,000 مگاوات تولید برق دارن و مصرف برق بیشتر از این موارد هست و ما همکارانم واقعا 100% تمام وقت و تلاششون رو میذارن تا بتونن تامین برق بکنن. اگر اینها نبودن قطعا این خاموشی هایی که بالاخره تو این ادوار به صورت پراکنده بود قطعا میشه گفتش که حداقل کمتر میشد و شاید اتفاق نمیافتاد.
صحبت‌های آقای رجبی مشهدی معاون شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق کشور رو شنیدید. اما همین حالا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس خدادادی مجری طرح تامین برق رمز ارزها و ببینیم که ماجرای شهرمون تهران در خصوص رمز ارزها و برقی که دارن استفاده میکنن چطور هست. آقای مهندس خدادادی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی جناب هاشمی و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای مهندس خدادادی. خداوکیلی این ماجرای قطعی برق تو شهر تهران توی یکی دو سه ماه گذشته همش گردن رمز ارزها بوده و استخراج غیرقانونیشون؟
نه والا چنین ادعایی که نه ما هیچ وقت داشتیم و اگر هم داشته باشیم خب مسلما ادعای درستی نیست.
بعضی از مسئولین اما میگفتن
رمز ارزها بخشی از قضیه خدمت شما عرض بکنم خاموشی ها هستن.
خب
اما نکته‌ای که هست اینه که تو صحبت هایی که آقای دکتر رجبی هم من الان داشتم میشنیدم صداشون رو ببینید ما در ایام پیک بار تفاهم نامه هایی داریم با صنایع خودمون یا با بخش‌های پرمصرف خودمون، چون اونها به صورت قانونی هستن باشون تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم که در ایامی که مصرف برق به اوج خودش میرسه اونها ظرفیت تولید خودشون رو کاهش میدن که بتونیم در واقع برق مشترکین خانگیمون رو تامین بکنیم. در مورد رمز ارزها ببینید مشکل ما با مراکز مجاز استخراج رمز ارز نیست، یعنی چیزی که من احساس می‌کنم در جامعه در موردش سوء تفاهم وجود داره اینه که همه مراکز استخراج رمز ارز رو ما در واقع با یه چوب سلاحن میزنیم.
خوب.
در حالی که اصلا اینجوری نیست. یه بخشی از اینها مراکز استخراج مجاز رمز ارز هستن که اونها مثل صنایع ما هستن، در لحظه هم میتونیم با توافق خودشون خاموش بکنیم، همین که اگر به بحرانی بخوریم در جایی از راه دور کاملا قابلیت خاموش شدن رو دارن. همه مشکل میخوره به اون جاهایی جناب هاشمی.
بله.
که مراکز به صورت غیر مجاز هستن و ما اصلا نمیدونیم کجا.
خب بذارید یه سوالی بپرسم ازتون. به نظرتون درصد مراکز مجاز نسبت به غیر مجاز چقدر هست؟ قطعا غیر مجازها بیشترن دیگه. غیر مجازها بیشترن.
ده برابرن غیر مجاز.
خیلی خوب. پس ما با یه پدیده ای طرفیم که تکلیفمون باهاشون روشن نیست و دارن آسیب میزنن به جریان خدمت رسانی به مردم دیگه، درسته؟
دقیقاً.
یادمون نمیره در دوره کرونا
ضربه میزنن، یکی از جنبه برق رسانی و دیگری هم از جنبه استفاده از یارانه های برق.
آره دقیقاً. یادمون هم نمیره تو دوره کرونا بسیاری از مردمی که داشتن بیمار خونه نگه می داشتن و دستگاه اکسیژن بهشون وصل بود همین قطعی برق چقدر آسیب زد بهشون و من نمیدونم که بالاخره اینهایی که غیر مجاز دارن این کارو میکنن چه جوری میخوان فردا جواب بدن. اما آقای خدادادی عزیز، نکته‌ای که مردم دارن اینه، میگن که ما میتونیم که خیلی از اتفاقات رو رقم بزنیم و میتونیم اشراف داشته باشیم به حوزه‌های مختلف. چطور میشه که ما نمیتونیم اشراف پیدا بکنیم به مراکزی که شما میگید 10 برابر مراکز مجازن و دارن به صورت غیر مجاز در حقیقت رمز ارز استخراج میکنن؟
بله، سوال بسیار خوبیه. خب بالاخره ما هم بین فامیل آشنا و دوستان که صحبت میکنیم همشون همین سوالو دارن.
بله.
این مشکلی که این مراکز دارن جناب هاشمی اینه که به شدت پراکندن. یعنی شما فکر نکنید مثلا اینها چه میدونم 100 تا مرکز هستن که در قسمت‌های مختلف کشورم و ما میتونیم این ساعت‌ها رو پیدا بکنیم. اینا تک تک ممکنه در حد 4-5 تا ماینر تو کل کشور پراکنده. یعنی شما با یه پدیده مثل اینکه شما با یک اقیانوس کم عمق مواجهید به جای اینکه با یک در واقع استخر عمیق و متمرکز مواجه باشید. اگر ما با یک استخر عمیق و متمرکز مواجه بودیم خب ردشون رو میزدیم.
بله.
ولی وقتی که با یک اقیانوس مواجهید که این اقیانوس کم عمقه، در نهایت حجم آب میشه همون حجم آب استخره ها، همون حجم آب استخر عمیق، ولی این اقیانوس پراکنده است. یعنی ما بعضا در دور افتاده ترین نقاط کشور میبینیم مثلا میبینیم با کلی پیگیری میبینیم 5 تا ماینر اونجاست، 6 تا ماینر اینجاست و اینه که ما رو به دردسر میندازه. یعنی بخش عمده دردسر اینه که ما با یه پدیده مواجهیم که به صورت خیلی کوچیک کوچیک در کل کشور.
خب ما میتونیم این تیمای در حقیقت تحقیقمون و تیمای کشفمون رو کوچیکش کنیم، مثلا استانیش کنیم، شهریش کنیم، شهرستانیش بکنیم و از اون طریق وارد چیم دیگه. حالا من اساسا میخوام راجع به تهران صحبت بکنم. ما توی همین در حقیقت محدوده شهر یا استان تهران شاید راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به اونهایی که دارن به صورت غیر مجاز فعالیت میکنن دیگه تا در یک مساحت بزرگی به مساحت کشورمون. من حداقل اینجوری فکر میکنم که یه مقداری تعلل داره میشه در حوزه شناسایی اینها با وجود همه سختی هایی که وجود داره. نمیدونم، شاید همین مردمی که شما هم میگید هر روز باهاشون ارتباط دارین هم همین فکر رو بکنن. چه اتفاقی باید بیفته که یه مقداری این شرایط حداقل بهتر بشه؟
یه بخشی که هست اینه که اون چیزی که در واقع ذهنیت مردم ماست، من درک میکنم، بهشون هم حق میدم. واقعیتش تا قبل از اینکه خودم هم مسئولیت این کار رو به عهده بگیرم یه همچین نگاهی داشتم،
ولی وقتی
میایید وارد پیچیدگی‌های کار میشید. من خیلی از اینها به عنوان مثال داخل کانکسن، ماینرها، تیم‌های توزیع ما متوجه میشن و در واقع میرن برای جمع‌آوری اونها. طرف در رو باز نمی‌کنه. به اندازه مثلا 5 ساعت یا 6 ساعت همکارای ما رو معطل نگه می‌داره و بعد کانکس رو جابجا میکنه. به معنی اینکه این کانکس رو جابجا میکنه دیگه اون وقت از لحاظ قانونی اثباتش برای من برق که اینجا این داشته ماینینگ غیر مجاز انجام میداده سخت میشه. یعنی ما الان کیس های بسیار زیادی داریم که از لحاظ پروفیل بار مصرفی برقشون تقریبا برای ما مشخصه که ایشون داشته ماینینگ غیر مجاز انجام میداده، اما تا اون فاصله که ما در رو باز کردیم رفتیم داخل کانکس بوده، کانکس هم سریع جابجا کرده، دیگه نمیتونیم در مراجع حقوقی اثباتش بکنیم که ایشون داشته این کار انجام میداده. چون در واقع پدیده نوعی هست در هم در کشور ما و هم در دنیا، سیستم حقوقی ما هم آروم آروم داره با این پدیده، یعنی الان در واقع این تیکه ها رو داریم اصلاح میکنیم، این موارد این شکلی رو که اگر پروفیل بار مصرفی ایشون اثبات کرد حتما نیاز نباشه که ماینر رو من در اونجا ضبطش بکنم که قضات محترم ما بتونن.
دقیقا میخواستم همینو بگم، یعنی ما از قبل از اینکه بریم سراغ این مرکزی که به صورت غیر مجاز دارن فعالیت میکنن میتونیم که یک دستوری داشته باشیم.
دستورو داریم،
یه دستور قضایی وجود داشته باشه و بر اساس اون دستور قضایی شما دیگه
میدونید چه اتفاق میفته. ما دستور قضایی رو داریم،
خب،
ولی وقتی که میریم اونجا مثلا به عنوان مثال سرایدار، اصلا ممکن صاحب اونجا باشه، خب خودشو در حکم سرایدار جا میزنه و میگه که حتی الان این اصلاح کردیم، یعنی تو این دو سه ماه اخیر این رو کامل اصلاح کردیم. پارسال به این شکل بود که مأمور شرکت توزیع، شرکت برق، دستور رو داشت، میرفت اونجا، طرف به حکم این که من سرایدار اینجا در رو باز نمی‌کرد، خب من اجازه ندارم که نمیتونم بذارم تشریف بیارید داخل، بیارید داخل، و بعد سریع دستگاه رو جابجا می‌کردن. الان نکته اینه که این هماهنگی‌های بین دستگاهی خیلی بیشتر شده. یعنی اگر همکارای ما می‌خوان برن، ما زنگ می‌زنیم با پلیس هماهنگ می‌کنیم، همراه با پلیس می‌ریم که دیگه همچین معضلی نداشته باشه که اون بتونه سریع کانکسش رو جابجا بکنه. یعنی معضلات این شکلی بود. یا یه سری معضلات دیگه هست که اینها پنهان سازی انجام میدن، خودشون پنهان میکنن. اینها رو واقعش من توی مصاحبه با رادیو یا تلویزیون بهتر اینه که نگم، به خاطر اینکه دقیقاً اون نقاطیه
که حالا که اولش گفتین آخرش هم بگین دیگه.
نه این تیک آخر مثل اون تیکاییه که میگن پلیس نباید راههای کشف خودش
رو، آها اونا بهتر یاد میگیرن.
آره دقیقاً دیگه. یعنی من اگه بگم آقا نقطه اون نقطه آتی من که میتونه خودش رو پنهان کنه کجاست،
متوجه.
چهار نفر دیگه هم که الان عیانا میان تو همون نقاط پنهان میشن،
بگین ما خودمون هم میریم این کاره میشیم الان.
ببین این پنهان سازی های این شکلی هم هست. این سوالی که شما میفرمایید خب سوال خیلی از دوستان ما، افراد تو فامیل، سوال خودم حتی ما قبل اینکه مستقیم درگیر ماجرا بشم بود، ولی وقتی میاد تو میدان عمل چون پیچیده میشه و مشکل هم میدونید مشکل اینجا از نظام قیمت گذاری ما هست. یعنی نه اینکه منظورم این باشه، چون اینم معمولا همکارای ما یه مقداری احتیاط میکنن در گفتنش، چون بلافاصله افکار عمومی حساس میشن که خب حالا خدادادی اینو گفت که بره برق و گرون بکنه. میدونید مشکل نظام قیمت گذاری ما هست که کشور رو در معرض این آسیب قرار بده. این مشکل رو ما دیر یا زود مجبوریم به سمتش بریم که حل بکنیم به گونه ای که به اقشار کم درآمد هم در واقع آسیبی وارد نشه. ما تا این مشکل رو حل نکنیم این معضل در کشور ما وجود خواهد داشت. این چیز شبیه قاچاق سوخت هم هست. یعنی من احساس میکنم الان وقت هم تموم شده، شما میخواید خداحافظی بکنید و یه توضیح سریع بدم.
احساساتون خیلی قویه، همینجوری با همین احساسات برید فکر میکنم دیگه همه این مراکز غیر مجاز رو بگین احساس میکنم اینجا هست، برید بالا سرش حتما هست.
این تیکر من توضیح بدم جواب هاشمی. ببینید یه سوالی از خودم بپرسیم که چرا به عنوان مثال در مرزهای ما قاچاق سوخت وجود داره، ولی مثلا در مرز فلان کشور، یه کشور مثلا در مرزهای کره جنوبی چرا قاچاق سوخت وجود نداره؟ علتش در اینه که قاچاق در قیمت سوخت در داخل ایران و اونور مرز به شدت با هم تفاوت داره و این انگیزه میده به قاچاق سوخت. بحث استفاده از ماینر غیر مجاز هم یه چیزی شبیه همون قاچاق سوخته. یعنی استفاده از برقی هست که این برق یارانه‌ایه و غیبت تمام شدهش نسبت به بقیه کشورها به شدت پایین‌تر، نتیجه میشه که قاچاق ماینر به داخل کشور ما زیاد میشه و این انجام این کار به صورت غیر مجاز توجیه پیدا میکنه. ریشه ماجرا در اونجاست که بعد دچار یه پیچیدگی‌های فنی میشه پیدا کردنشون.
متوجه شدم. و نکته آخر رو خیلی سریع لطفاً به ما بگید. اونهایی که دیگه باهاشون رفیق شدیم و دارن قانونی کار میکنن و همه اینها، برقشون از کجا میارن؟
جان
میگم اون مراکزی که ما باشون رفیق شدیم و دارن قانونی کار میکنن و اینها، برقشون از کجا میارن؟
ببینید اینها برقشون از چهار مسیر میتونن تامین بکنن. یه مسیر اینه که برن از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین بکنن. یه مسیر اینه که برن سرمایه گذاری کنن در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف ما. هر چی برق صرفه جویی شد اون برق رو میتونن مصرف بکنن. یه مسیر خودشون میتونن برن نیروگاه بزنن. یه مسیر هم اینه که اینها در واقع از شبکه ما برق بگیرن. فقط حالا ممکنه این سوال در ذهن شنونده شما ایجاد بشه که خب من وقتی که کمبود برق دارم چجوری واسه این برق میدم؟ نکته در اینه که ببینید در ایام پیک مصرف ما که مصرف ما میره بالا و ما کمبود تولید برق داریم، مصرف برق توسط مراکز استخراج مجاز رمز از شبکه برق ممنوعه. یعنی اونا اجازه مصرف برق ندارن. در مابقی ایام سال، مثلا بگیرید در فروردین و اردیبهشت ما یا در مهر ما، در آبان آذر ما، اینها از طریق شبکه میتونن برق بگیرن. فقط قیمتی که برقی که میگیرن قیمتی هست که بهش یارانه تعلق نمیگیرد. یعنی اگر به عنوان مثال مشترک صنعتی ما داره برق رو با قیمت 80 تومان میگیره یا کیلووات ساعتی، یا مشترک خانگی ما با قیمت 100 تا 120 تومن میگیره، اینها قیمت برقشون حول و حوش 1650 تومن بر کیلووات ساعت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس خدادادی. قربون شما، ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. نظر شما